اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 17 ماه سپتامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در این برنامه علاوه بر گزارش هایی که میشنوید، خود شنیدیم که به موجب ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سالانه به صورت اوسط 3000 نفر دست به خودکشی میزنند. گزارش است که در پلوی گزارش های دیگه از افغانستان خدمت شما پیشکش میکنیم و من خود محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان خدمت شما تقدیم میکنم.
سلام شنونده های گرامی، محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ناوقت امشب به ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور غنی در حاشیه این نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز ملاقات خواهد کرد. آقای مینپال گفت که در کنار این نشست رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار و ملاقات خواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که ایالات متحده یک دوست استراتژیک افغانستان است و در چوکات موافقتنامه امنیتی و استراتژیک روابط این دو کشور تنظیم خواهد شد. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در پایتخت آن کشور دیدار کرد. ترکمنستان که میزبان مسابقات کشورهای آسیایی است، رؤسای جمهوری این دو کشور در مراسم افتتاح یک مسابقات ورزشی شرکت کردند. رئیس جمهور غنی گفت که سیاست فعال و بی‌طرفانه ترکمنستان امروز به سیاست بی‌طرف مثبت مبدل شده است. آقای غنی افزود که این مسابقات در منطقه بی‌مثال بوده و برای منطقه و آسیا یک دستاورد و افتخار است که اراده قوی ملت ترکمنستان را نشان می‌دهد. مقامات امنیتی در ولایت غزنی میگویند که از اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان تلفاتی بر هراس افکنان وارد شده است. فهیم امرخیل سخنگوی پلیس غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اندر، دهیک و واعظ غزنی 19 هراس افکن کشته شد، 19 هراس افکن کشته شد و 4 نفر دیگرشان زخمی شدند. آقای امیری میگوید که در پی این حملات همچنان 5 اراده موتر تیز رفتار، 2 میل دهشکه، 1 میل زکویک و 3 اراده موتر سایکل آنان نیز تخریب و از بین رفته است. مقامات میگویند که این حملات بعد از ظهر روز گذشته آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. از سوی هم طالبان با نشر اعلامیه ادعا کردند که در ولسوالی دهیک غزنی یک پسته پلیس را تصرف کرده اند و 12 سرباز افغان را کشتند. اما فهیم امرخیل سخنگوی پلیس غزنی ادعای طالبان را رد می کند و می گوید که از اثر حملات تهاجمی طالبان بر یک پسته ولسوالی دهیک تنها 8 سرباز پلیس محلی کشته شدند و با رسیدن نیروهای امنیتی از سقوط پسته پلیس جلوگیری شد. نیروگاهی به هزینه حدود 3.5 میلیون دلار آمریکایی از کمک های مردم کشور ژاپن در شهرک صنعتی ولایت هرات ایجاد شده است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان که به ولایت هرات سفر کرده است میگوید این نیروگاه مشترک توانایی تولید 2 مگاوات برق را دارد که متشکل از 3 برج برق بادی و 5320 تخته سولر است. آقای عثمانی میافزاید 1700 کیلووات برق از نور خورشید با استفاده از تخته های سولر و 300 کیلووات دیگر از طریق نیروی باد تولید می شود. وزیر انرژی و آب افغانستان تولید برق از انرژی های پاک را گزینه مناسب برای جایگزین کردن با برق های وارداتی در دراز مدت در این کشور عنوان می کند. پلیس لندن می گوید که 2 مرد را در پیوند به حمله بر قطار زیرزمینی لندن توقیف کرده اند. پلیس لندن امروز گفت که مرد 21 ساله ای شام شنبه در منطقه هانسلو در غرب لندن مطابق قانون دهشت افکنی بازداشت شد. این مرد در مأموریت پلیس جنوب لندن تحت بازجویی است، اما تا اکنون وی نه متهم و نه هم شناسایی شده است. اکنون 2 مرد به خاطر نقش احتمالیشان در حمله بمبگذاری قطار زیرزمینی در ساعت ازدحام روز جمعه در توقیف هستند. در آن بمبگذاری 29 تن زخمی شدند. بمبگذاری کنار جاده در شمال غرب پاکستان امروز یک مقام ارشد حکومتی و کم از کم 4 محافظش را کشت. شرح بیشترین خبر را از حفیظ آصفی میشنوید.
این انفجار مرگبار در باجوار منطقه قبایلی نارام فدرالی در سرحد با افغانستان رخ داد. مقام ها گفتند که فواد علی مقام مسئول اداره منطقه ماموند هنگامی که واسطه نقلیش هدف انفجار بم تعبیه شده قرار گرفت و ای با موتر برای شرکت در یک گردهمایی عنعنوی سران قبایل عازم یک روستای سرحدی بود. یک سخنگوی طالبان ضد حکومت پاکستان مسئولیت این بمگذاری کنار جاده را به عهده گرفت. در بیانیه فرستاده شده به رسانه ها توسط ایمیل، محمد خراسانی تاکید کرد که 7 نفر در آن انفجار به شمول فواد علی کشته شده است.
ائتلاف تحت حمایت ایالات متحده میگوید که چندین بمبگذار انتحاری گروه دولت اسلامی بر یک از پایگاه‌های آن ائتلاف در شمال عراق حمله کرده است. در این حمله نیروهای عراقی و خارجی تلفاتی نداشته است. رایان دیلون سخنگوی ائتلاف ایالات متحده میگوید که تمامی حمله کنندگان کشته شدند. دیلون گفت که حمله امروز در ساحه شهرک شمالی هویجه، یکی از آخرین مناطق تحت کنترل دولت اسلامی، بعد از آن رخ داد که افراطیون اوایل امسال از شهر موسل بیرون رانده شدند. مقام‌های حکومتی بنگلادشی امروز تدابیری را برای محدود کردن حرکت پناهجویان مسلمان روهینگیایی ساکن در کمپ‌های مزدحم در سرحدی بعد از فرار آنان از خشونت در میانمار اتخاذ کرده است. در همین حال قمندان اردوی میانمار تأکید کرد که نابسامانی نتیجه کار افراطیون است که به دنبال یافتن پایگاه در آن کشورند. بنگلادش میزبان بیشتر از 400,000 روهینگیایی است که از خانه‌هایشان طی 3 هفته گذشته در خلال بحرانی فرار کردند که ملل متحد آن را پاکسازی نژادی خوانده است. صلیب سرخ امروز کشتن کودکان را در یمن در اثر حادثه ظاهراً شلیک مرمی‌های هاون تقبیح کرده، گفت که حمله روز جمعه در شهر تعز که حمله روز بارز معذرت صلیب سرخ امروز کشتن کودکان را در یمن در اثر حادثه ظاهراً شلیک مرمی‌های هاون تقبیح کرده، گفت که حمله روز جمعه در شهر تعز نشان دهنده رنج عمیقی است که غیر نظامیان در آن کشور عرب جنگ زده متحمل هستند. شرح بیشترین خبر از نسرین محمود عزیزی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار حراست از غیر نظامیان در جنگ داخلی یمن گردیده است. در جنگ یمن نیروهای تحت حمایت ایران به نام حوثی‌ها و متحدینشان علیه حکومت به رسمیت شناخته شده بین المللی با پشتیبانی ائتلاف تحت حمایت عربستان سعودی می جنگند. طبق گزارش این سازمان بین المللی، 3 کودک در آن حادثه کشته شده و 9 تن دیگر در حال زخمی گردیدند که مقامات امنیتی یمنی گفتند که 4 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی گردیده است. طبق گزارش سالانه ملل متحد در مورد اطفال و جنگ‌های مسلحانه، 785 کودک در یمن در سال 2015 کشته شده است و بیشتر از 1,000 تن دیگر زخمی گردیدند.
اعتراض کنندگان شیشه های ده ها مرکز تشبس را شکستند و بر پلیس نزدیک شهر سنت لوئیس ایالات متحده در 2 شب خشونت بعد از تبرئه شدن یک منصب پلیس سفید پوست در پیوند به حادثه شلیک بر یک مرد سیاه پوست اشیا پرتاب کردند. این برخورد شنبه شب در ساحه دل مارلوپ یونیورسیتی سیتی در فاصله 16 کیلومتری غرب شهر سنت لوئیس رخ داد. آن ساحه به خاطر رستوران‌ها، مغازه‌ها و میخانه‌هایش معروف است. پلیس این شهر میگوید که آنها کم از کم 9 نفر را بازداشت کردند. و قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نظرش را در مورد خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس در مورد تغییر بین‌المللی اقلیم تغییر نداده است، مگر اینکه ایالات متحده شروط به نفی ایالات متحده را دریافت کند. قصر سفید موقف محیط زیستی ترامپ را شنبه بعد از آن تکرار کرد که نشریه وال استریت ژورنال گزارشی را نشر کرد که در آن گفته شده است که مقام‌های اداره ریاست جمهوری ترامپ در نشست گرم شدن کره زمین در شهر مونتریال گفتند که ایالات متحده از توافقنامه پاریس خارج نخواهد شد، اما در عوض پیشنهاد کرده است که تا در معامله بین‌المللی برای مبارزه با تغییر اقلیم دوباره دخیل گردد. پایان اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. در حالی که به بنیاد آمار بانک جهانی نزدیک به 40% شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند، حکومت افغانستان شورای عالی کاهش فقر عرضه خدمات و مشارکت شهروندی را ایجاد کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگه که هدف ایجاد شورا مشخص ساختن عوامل فقر و کاهش پدید است. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی برای نخستین بار از سوی حکومت افغانستان ایجاد شده است و نخستین جلسه آن روز شنبه بر رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود. نجیب الله احمدزی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هدف از ایجاد این شورا تشخیص عوامل فقر، مشخص ساختن شمار افغانهایی که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و برنامه ریزی برای کاهش فقر است. آقای آزاد افزود
وزارت‌های اقتصاد و کار جمهوری اجتماعی و همچنان اداره احصایی مرکزی وظیفه دارد که اونا ارقام دقیق را به دست بیاورند و بعدا برای کاهش فقر در کشور یک طرز عمل ملی و سرتاسری باید جور شود و از طریق همون طرز عمل تا ما بتانیم که فقر را پایین بیاریم.
حدود 4 ماه قبل بانک جهانی با ارائه گزارش گفت که فقر در افغانستان افزایش یافته است. بر بنیاد آمار بانک جهانی میزان فقر در میان سالهای 2011 و 2012 به بیش از 36% می رسید و اما در میان سالهای 2013 و 2014 میزان فقر میان افغانها 3% افزایش یافته است و به بیش از 39% رسیده است. با تماس‌های مکرر موفق به دریافت دیدگاه و برنامه‌های وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان در مورد فقر زدایی و ایجاد شغل نشدیم، اما برخی از کارشناسان اقتصادی باور دارند که فقر پدیده چند بودی است و از سوی حکومت افغانستان برای کاهش فقر و رشد اقتصادی شهروندان این کشور باید ضروریات اولیه با قیمت پایان در بازار عرضه شود و اشتغال زایی صورت گیرد. سیف الله سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برای کاهش فقر باید مسئولیت غذایی، زمینه ارائه خدمات صحی، مسکن و ضروریات اولیه برای مردم فراهم شود.
برنامه کاهش فقر یک برنامه چندین سکتوری است. به این معنی که سکتور زراعت، صنعت، ساختمان، معارف، فواید عامه، بالاخره صحت، آبرسانی در مجموع اینا برنامه خودشان برای توسعه اقتصادی در یک مملکت تطبیق بکنن و این برنامه چند سکتوری باید از طریق بودجه انکشافی مملکت، از طریق سرمایه گذاری روی ایجاد کار و اشتغال.
آقای سیحون به ازدیاد تولیدات و درآمد ملی تاکید کرد. این در حال است که شمار زیاد از افغانها نیز از افزایش بیکاری و فقر شاکی اند. محب الله یکی از کارگران افغان در مورد بیکاری و فقر گفت
نه کار است نه غریبی است. قسم به او خدا سیزایی که ما در هفته در 10 روز یک روز کار نمیافیم. هم کار ما را گم کرد، هم نان ما را از دان ما گرفت. مردم را بیچاره کردین، بدبخت کردین، از محال مردم، از بیچارگی و مسکینی مردم شما چه خبر دارید؟
این در حال است که کاهش فقر، اشتغالزایی و رشد اقتصادی از شعارهای جدی رهبران حکومت وحدت ملی در جریان پیکارهای انتخاباتی بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نخستین نیروگاه تولید برق بادی و آفتابی افغانستان در ولایت هرات افتتاح شد. این نیروگاه توانایی تولید 2 مگاوات برق دارد که متشکل از 3 برج برق بادی و 5320 تخته سولر آفتابی است. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
این اولین تجربه افغانستان در تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان می‌گوید این نیروگاه مشترک به هزینه 3.5 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های مردم کشور ژاپن در شهرک صنعتی ولایت هرات ایجاد شده است. آقای عثمانی می‌گوید در این نیروگاه 1700 کیلووات برق از طریق نور خورشید و 300 کیلووات برق دیگر از طریق نیروی باد تولید می‌شود. وزیر انرژی و آب افغانستان تولید برق از انرژی‌های پاک را گزینه مناسب برای جایگزین نمودن با برق‌های وارداتی به این کشور عنوان می‌کند.
اهمیت این پروژه اینه که بزرگترین، اول بزرگترین پروژه سولری در سطح افغانستان. دومی که این اولین پروژه تقریبا بزرگ بادی با تاورهای مرتفع در سطح افغانستان که یک تجربه جدیدیه و ما مطمئنیم که میتونه یک بدیل تقریبا موفق در بخش پروژه‌های زودرس برای انرژی وارداتی افغانستان باشه.
امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا نیز که در مراسم افتتاح این نیروگاه در هرات اشتراک کرده از روی دست گرفتن چندین پروژه دیگر به ارزش 30 میلیون دلار در ولایت غربی هرات برای تولید برق در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
بیش از 30 میلیون دلار دیگر بانک جهانی وعده کرده است که صرف به پروژه به هرات است و او را به شبکه توسعه و خود وصل کردن ولسوالیایی که باقی مانده است. فعلا از 15 ولسوالی که ما در هرات است 7 ولسوالی برق دوامدار دارند و 5 ولسوالی دیگر شما قرارداد شاهد بودیم که افتتاح شد.
همکنون برق تولیدی از این نیروگاه مشترک در پارک صنعتی ولایت هرات مورد استفاده فابریک داران افغان قرار گرفته است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات نیز میگوید فابریک داران با استفاده از این برق دوامدار و کم هزینه می توانند سریعتر روند رشد و خودکفایی را طی کنند.
هر قدری که ما تولید از نیروی انرژی آفتابی افغانستان داشتیم یا منابع طبیعی افغانستان ما برق تولید بکنیم، طبیعتاً که قیمت برق پایین‌تر تمام میشه و ما میتونیم که برای صنعت افغانستان، برای رشد صنعت و سرمایه‌گذاری در افغانستان امیدوار باشیم.
مقام های وزارت انرژی و آب همچنان از آغاز کار ساخت یک سبستشن تولید 5 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی شندنده هرات تا یک ماه دیگر خبر می دهند. این نیروگاه در حالی افتتاح می شود که وزارت انرژی و آب قصد دارد تا در آینده نزدیک قرارداد تولید 55 مگاوات برق از انرژی های تجدیدپذیر را در چندین ولایت دیگر افغانستان به اعلان بگذارد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
امروز در افغانستان روز جهانی جلوگیری از خودکشی تحت شعار یک دقیقه وقت خود وقف کنین و زندگی یک انسان نجات بدین تجدید به عمل آمد. به موج برنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سالانه به صورت اوسط 3000 نفر دست به خودکشی میزنند که 80% او را زنا تشکیل میدن. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی وارشان میشنویم.
هرچند تجدید از روز جهانی جلوگیری از خودکشی در افغانستان سابقه چندان طولانی ندارد، امروز در کابل وزارت صحت عامه افغانستان طی مراسم خاص تحت شعار یک دقیقه وقت خود را وقف کنید و زندگی یک انسان را نجات بدهید از روز جهانی وقایه از خودکشی تجلیل به عمل آورد. در این محفل تجلیل از روز جهانی وقایه از خودکشی که شماری از نمایندگان نهادهای مختلف ملی و بین المللی شرکت کرده بودند، با تعداد 93 تن از فارغان مشاورین روانی اجتماعی از 15 ولایت کشور نیز معرفی شدند که بیانگر تعهد وزارت صحت عامه و مبارزه علیه این پدیده شومی جهانی می باشد. سخنرانان محفل گفتند که در سطح جهانی سالانه 800 هزار تا 1 میلیون انسان در نتیجه خودکشی ها به زندگی خود خاتمه می دهند که در هر 40 ثانیه دنیا شاهد خودکشی یک انسان است. و ما در افغانستان به دلیل این که خودکشی ننگ پنداشته می شود ارقام و احصای دقیق وجود ندارد. فیدا محمد پیکان معین صحت روانی وزارت صحت عامه در سخنرانیش گفت که به موجب یک سروی چند سال قبل که در ولایت کابل، لوگر و هرات انجام شده بود، سالانه 2300 تن در این سه ولایت خودکشی کرده بودند که 95% این خودکشی ها بین سنین 14 تا 19 سال خانم ها را تشکیل می داد. آقای پیکان فقدان سروی دقیق را یک چالش وزارت صحت عامه خواند و گفت:
یکی از مشکلاتی که امروز در وزارت صحت عامه چالشی هست که ارقام نداریم، علت همی است که این خودکشی را بیشتر ننگ آر می دانند. افراد، خانواده ها، اشخاص، همسایه ها، قوم همه کوشش می کنند که این را پنهان نگه بدارند.
قدریه از دانپرس کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر تلاش و مبارزه برای وقایه از خودکشی را یک مبارزه انسانی و یک حرکت حقوق بشری خواند و گفت در افغانستان احصایه و ارقام دقیق خودکشی وجود ندارد، مگر با تکیه به ارقام و احصایه‌ای که کمیسیون مستقل حقوق بشر مستندسازی کرده است، سالانه بیشتر از 3000 تن در افغانستان دست به خودکشی میزنند که 80% آن را زنان تشکیل میدهد.
سالانه بیشتر از 3000 زن دست به خودکشی میزنند. از میان 3000 یعنی که این نشان دهنده 80% خودکشی در سطح کشور است. 20% خودکشی ها مردان است و 80% خودکشی های زنان است. 95% خودکشی های زنان در خانواده های کم سواد و یا بی سواد است و 5% خودکشی های ناآگاهانه است.
در این محفل دلایل مختلف خودکشی برشمرده شد که نقص حقوق انسانی، تجاوز بر حریم شخصی، ازدواج های قبل از وقت، ازدواج های ناخواسته، فقر، بیکاری، ضررهای اقتصادی، خشونت ها و فشارهای روانی اجتماعی همچنان بی‌سوادی و جنگ را از جمله پیش‌زمینه های خودکشی دانستند. آقای موری نماینده اتحادیه اروپا که از سال 2005 میلادی بدین سو در بخش صحت روانی افغانستان مساعدت میکند، خودکشی را یک پدیده جهانی خواند و گفت که این پدیده با فقر گره خورده است.
80% of the suicide happens in middle and low income.
و بیشتر در کشورهای رخ می دهد که اتحادیه اروپا دپارتمنت صحت روانی افغانستان را حمایت مالی می کند و برای انکشاف پالیسی ها و تهیه استراتژی های ملی برای وقایه یا جلوگیری از خودکشی را هم حمایت مالی و تکنیکی می کند. شرکت کنندگان مراسم را اندازی برنامه های آگاهی آمد در مکاتب و پانتون ها، کمپ های مهاجرین، خانه های امن و استخدام مشاورین روان درمانی در مراکز صحی و همچنان ممانعت فروش ادویه های ضد حشرات مانند مرگ موش را که اکثرا در خودکشی ها از آن استفاده می کنند از جمله اقدامات وانمود کردند که برای وقایه از خودکشی مهم می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه شما را به گزارش هایی از سراسر جهان جلب میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با منظور اشتراک در 72 نشست مجمع عمومی ملل متحد امشب رهسپار ایالات متحده امریکا میشه. احمد سیار زیاد در این مورد گزارش رده یکدک با هم میشنویم.
تدابیر امنیتی در شهر نیویورک قبل از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شدیدتر شده است. مقر سازمان ملل متحد میزبان حدود 193 نماینده کشورهای عضو این سازمان خواهد بود. مهمترین موضوع مورد بحث در این دور صلح جهانی به شمول بررسی تهدیدات کوریای شمالی است. بحث بزرگ دیگر وضعیت مسلمانان روهینگیایی در میانمار است. خشونت هایی که نسل کشی خوانده شده باعث فرار 10,000 روهینگیایی مسلمان از میانمار به بنگلادش شده است. مظاهره کنندگان در برابر مقر سازمان ملل متحد با پیام ناخوشایند برای آنگ سان سو چی رهبر میانمار گرده هم آمدند.
خانم سوچی در تلاش دروغگویی برای جهان است و معنویت او اکنون ورشکسته شده است. پس ما او را تقبیح میکنیم به خاطر که او راه غلط را انتخاب کرده و ازش می خواهیم تا بر راه درست برگردد.
با افزایش فشار، آنگ سان سو چی سفرش را به سازمان ملل متحد فسخ کرده و انگیزه اش را دهشت افغانی در ایالت راخین در کشورش عنوان کرده است. سران کشورها روی صلح، امنیت و انکشاف جهانی بحث می کنند. در میان دیگر کشورهای منطقه، هند در این نشست موضوع مبارزه با دهشت افغانی در جهان را برجسته می سازد.
حمله دهشت افغانانه در لندن اتفاق افتاد. بخش‌های دیگر جهان به شمول عراق نیز شاهد دهشت بود. پس مسئله مبارزه با تروریسم بخش اساسی تمرکز توجه ما در این اجلاس خواهد بود.
ایران بر استفاده درست از معامله هسته‌ای قدرت‌های جهان با آن کشور تأکید می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در میدان هوایی تهران پیش از پرواز به سمت نیویورک مدعی شد که اگر ایالات متحده آمریکا در مزاج تندش تغییر وارد کند، از معامله هسته‌ای با تهران سود خواهد برد.
در حالی که میتونن اونا هم راه درستی رو انتخاب کنن، بیان تو اتاقی که سفره هست، اونا هم وارد شن. از نظر ما اشکالی نداره، اگر اونها اخلاق بدشون رو کنار بگذارن، میتونن کنار این سفره هم باشن.
برای رئیس جمهور غنی که مدعی است کشورش در جنگ اعلام ناشده با پاکستان قرار دارد نیز فرصت سخنرانی موجود است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در اولین روز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تهدیدات تروریسم علیه افغانستان، کشورهای منطقه و جهان سخنرانی جدی خواهد داشت.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
سرازیر شدن مهاجران و پناهجویان به طور یقینی علاوه بر اینکه جمعیت یک منطقه را افزایش می‌دهد، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی موثر را هم به دنبال دارد. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در مغازه بقالی بین‌المللی سراغا میوه‌ها و سبزی‌های خارجی همزمان با سایر محصولات به فروش می‌رسد و مشتریانی را از هر نژاد به شمول اهالی شهر کلمبوس را به خود جلب می‌کند. رانکوسا یکی از مشتریان می‌گوید:
من مکرونی رامن و مرچ تون خریداری کردم. حقیقت این است که در اینجا انواع مختلف اشیا از هر گوشه جهان پیدا می‌شود.
جان سنگ، یک مهاجر کوریایی، این بقالی را در یک مساحت 5000 متر مربع 4 سال قبل گشوده است. جان سنگ میگوید:
We have product from 5 continents, Africa, Asia.
ما از 5 قاره جهان، آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی، اروپا و اساساً از تمام جهان اشیایی را در اینجا داریم، از جاهایی که مهاجران آنها در اینجا زیست دارند.
در بازاری که 2 کیلومتر از سراغا فاصله دارد، دفتر مسافرتی جوبا قرار دارد. احمد اوهاجی از سومالیا 9 سال قبل آن را گشوده است.
آنچه مرا به گشودن این کاروبار واداشت، ضرورتی بود که مهاجرانی که بیشترشان از سومالیا اند و به خانه هایشان در این کشور برمیگردند احساس میکردند. آنها از طریق خطوط هوایی رفت آمد دارند. فکر کردم یک کاروبار پرآید خواهد بود.
در بازار جوبا، مهاجران و پناهجویان سومالی دکانهای کوچکی باز کردند که مشتریان جدیدی را به خود جلب می کنند. مغازه ها و رستوران ها در دهلیز جاده مرس که تا شمال شهر ادامه دارد، موقعیت دارد. احمد اوهاجی، مالک دفتر مسافرتی جوبا، می گوید:
مرس موقعیت استراتژیکی دارد و یکی از مناطق پرآید در کلمبوس به حساب می رود. موقعیت آن بی‌نظیر است. از هر نژاد مردم در اطراف آن زیست دارند.
حاجی می گوید پر جام و جوش شدن این دهلیز به صورت طبیعی به وقوع پیوسته است.
برخی از مهاجران مهارت خوب در کاروبار دارند. آنها بدون معاونت از حکومت توانستند موفق شوند.
در دهه گذشته مهاجران از هر گوشه جهان به اوهایو روی آوردند. بیشترشان در 10 سال اخیر مواصلت کردند. گودالوب ویلاس کویز، یکی از مقامات شهر کلمبوس، میگوید: ویلاس کویز میگوید به اساس احصایه‌های دست داشته 900 تشبث خصوصی خاصتاً از طرف جمعیت‌های پناهجویان که 23 هزار تن از افراد را در خود به کار گماشتند در اینجا وجود دارد و عاید حاصله از آنها 1.6 میلیارد دلار می باشد. احمد حاجی میگوید از زمانی که رئیس جمهور دونالد ترامپ فرمان محدودیت سفر را در برابر 6 کشور مسلمان صادر کرد، کاروبار تعدادی را متاثر ساخت. با آن هم حاجی از کاروبارش راضی بوده، میگوید که در طول 21 سال زندگیش در شهر کلمبوس از او استقبال شده است و نیت ندارد از این شهر به جای دیگری برود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیزی، بود داشته های برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا که اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد شما شنونده برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که در این برنامه در رابطه پیرامون حکم رئیس جمهور افغانستان که سارنوالان، قضات و منصوبین اردو و پلیس حق ندارند در احزاب سیاسی شرکت کنند صحبت خواهد کردیم. در بحث امشب که به ساعت 8:30 به وقت افغانستان پیشکش میشه، موضوع بحث ما امی است. شما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را هر شب از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده میشنوین و با تعقیب وضو سر از ساعت 10 شب شما بازپخش امی برنامه ها را روی امی امواج میتونین دنبال بکنین.